ما دنیا رو همون جوری میبینیم که هستیم و در دیگران چیزهایی رو میبینیم که در درون ما وجود داره. یاد بگیریم که مثبت اندیش باشیم. بریم سراغ فصل اول.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
بعد از صف دانشگاه برای من برنامه‌ریزی بشه.
هیچ حرفه‌ای یاد نمیگیرم. اگه نیاز داشتم و حمایت نشد.
فصل اول.
به نام خدا، هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع اوقات فراغت جوانان و نوجوانان. و امروز این سوال برای ما مهمه که نقش خانواده در پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان چیه و چه وظایفی به عهده خانواده است، و از اون مهمتر والدین و جوانها توی این زمینه با چه موانع و کمبودهایی روبرو هستند. اما آنچه امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
که خودم میفتم دنبال چیزایی که دوست داشتم. برای خانواده این آزادی رو به من داد. فکر کنم استقلال آزادی دادن به اون فرزند از همه چیز مهمتره.
به کمک نیاز داشتم و حمایت نشدم. خب دیگه شرایط خانواده‌ام بعد درک کرد.
مثلا دلسوزتر از پدر مادر برای بچه نیست، ولی وقتی برنامه‌ریزی میکنه هر کجا مراجعه میکنه میبینم چیزی که دلخواهش موجود نیست، باید چیکار کنه؟
هر خانواده ممکنه که لحاظ اقتصادی نتونه تمام نیازهای فراغت بچه‌اش رو تامین بکنه.
بله.
در حدی که وسعش میرسه. میتونه راهنما باشه، میتونه حامی بچه‌اش باشه.
کل سال تحصیلی که مدرسه بودم و تعطیلاتم کلا کلاس تقویتی. تابستونم که از راه میرسید تا میومدم.
فصل اول. شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه‌ها مراجعه کنید. بی واسطه.
خانواده شما در قبال اوقات فراغتتون چه وظیفه‌ای دارند؟ ازشون چه مطالبه‌ای دارید که فکر می‌کنید حق شما بوده و هست؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال‌ها رو با چند جوان دانشجو در میان گذاشتند. با هم می‌شنویم.
چند سال پیش من کلاسم میرفتم، ثبت نام میکردم، ولی میشستم خونه، یعنی ثبت نام کردم نمیرفتم. بعد یه مدت که باز من بزرگتر شدم دیگه خودم میرفتم دنبال چیزایی که دوست داشتم. برای خانواده این آزادی رو به من داد. فکر کنم استقلال آزادی دادن به اون فرزند از همه چیز مهمتر. اون چیزی که میخواد و پیدا کنه، چون همیشه این فرصت پیش نمیاد که طرف وقت آزاد داشته باشه، بتونه کلاسای مختلف بره، بتونه کتابای مختلف بخونه، یا حداقل یکم فکر کنه، یا استرس نداشته باشه تو مدرسه یا دانشگاه.
خیلی جا شده که مثلا من به کمک نیاز داشتم و حمایت نشدم. خب دیگه شرایط خانواده‌ام بعد درک کرد دیگه. وقتم وقتی حمایت نباشه خب باید طرف بشه دیگه، هیچ کار دیگه نمیشه کرد. واقعا وقت میذاره. الان هیچ حرفه‌ای یاد نمیگیریم، اوقات فراغت بیهوده و اینا صرف میشه.
راستش از وقتی ما وارد دانشگاه شدیم تمام شرایط ما فرق کرده. بعضی از ویژگی های کودکیمون رفته، بعضی از ویژگی ها اومده. به نظر من یکی از مهمترین ویژگی که خانواده باید داشته باشه اینه که تغییرات ما رو بپذیره، که باید قبول کنن فرزندانشون و تغییراتشون رو، استقلال آزادی عمل، و اینکه اگه تغییری در مثلا خصوصیات فرزندانشون هست اینو بزن پای رشدشون، نه که صاحب براش علیهش جبهه بگیرن. خانواده باید اینو درک بکنن که قبل از ورود به دانشگاه ما محدودیت بیشتری داریم و اوقات فراغت رو بیشتر خانواده ها برای فرزندان تعیین میکنن. اما وقتی که بزرگتر میشیم، وارد اجتماع میشیم، باید آزادی خیلی بیشتر داشته باشیم که اوقات فراغتمون رو خودمون تعیین کنیم.
شما چقدر با نظر این جوان ها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که ما پایان برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میون بگذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که پر کردن اوقات آسایش فرزندانتون به شما مربوطه یا مدرسه و نهادهای تربیتی جامعه. براشون تا حالا چه کار هدفمندی داشتید؟ چه مشکل یا مانع و کمبودی رو توی این زمینه داشتید و دارید؟ با هم می‌شنویم.
100% وقتی که بخواد برنامه ریزی بشه، پیش بینی بشه که چه کلاسی بره، چه کاری انجام بشه، روی تربیتش اثر مثبتی داره. به خاطر اینکه بچه دیگه وقتی ببینه ناچار باید پناه ببره به پارک، خب یا کافینتا که الان خیلی واقعا محیطای ناجورین، آدمای سیگاری میان، بزرگسالان میان، حرفای نامربوط شنیده میشه. من مثلا دیگه خیلی اجبار شده برام، به طور مداوم من اونجا رفت آمد کردم برای اون 1 ساعت 2 ساعتی که میخواست تو کافینت بشینم بازی کنم. حالا دلسوز سر از پدر مادر برای بچه نیست، ولی وقتی برنامه ریزی میکنه، هر کجا مراجعه میکنه، میبینم چیزی که دلخواهش موجود نیست، باید چیکار کنه؟ فضای درستی باشه، مربی درستی باشه، قیمت ها مناسب باشه که 100% از نظر مالی مخصوصا الان خیلی خانواده ها مشکل دارن، ولی بنا به تناسب سنی بچه ها بالاخره کلاسایی باشه که حالا مخصوصا آموزش پرورش همون تو مدارسشون بتونن، حداقل اگه تو مدرسه هم امکانات ندارن، با جاهایی که امکانات برقرار شده ارتباط برقرار کنن و بتونن خانواده ها رو بفرستن. فکر کنم حتی به نفع خود مدرسه هم باشه، بتونه حتی درصدی به مدرسه تعلق بگیره، درصدی خانواده کمک کنه، درصدی رو محلی که حالا امکانات داره تهیه کنه. حالا بچه‌ها همشون شدن کلاس زبان، برن بیان، برن بیان، دست آخرم اون چیزی که می‌خوای واقعا نگرفتی، از اون کلاس زبان اون برداشتن هم نداشتی. بیشتر خود آموزش پرورش اگه تو هر مقطعی بتونه با اولیای اون مقطع ارتباط برقرار کنه و بتونه پایگاه‌های تابستونی رو برای اوقات فراغت داشته باشه و حتی این پایگاه‌ها رو میتونه در طول سال تحصیلی ادامه بده، مثلا کلاس‌های رباتیک و ورزشی و فنی رو که بچه‌ها مثلا علاقه دارن، خصوصاً حالا بچه‌هایی که وارد دوره متوسط هستن، فکر می‌کنم مثلا خیلی از مشکلات‌های جامعه، چه به لحاظ تربیتی چه به لحاظ آینده شغلی بچه‌ها، اینا همه تامین میشه. بتونن استعدادیابی باشه، بچه‌ها رو بکشونن، خانواده‌های چند فرزندی هستن، اگر بتونن تو مسائل فنی آموزش پرورش و اولیا همکاری کنن که حتی طول سال تحصیلی هم، چون اینجور کلاس‌ها جاذبه داره برای بچه‌ها، بکشونن بچه‌ها رو و بتونن همکاری کنن با هم دیگه، فوق‌العاده است.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همه در فصل اول.
رو در رو.
ارتباط تلفنی ما بی پرده و خیلی صریح و موجز برقرار شده با آقای دکتر عبدالله امیدی، روانشناس و مشاور خانواده. قرار هست که با ایشون صحبت بکنیم در رابطه با موضوعمون که اوقات فراغت جوانان و نوجوانان هست. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
سلام سرکار خانم توکل، روز شما بخیر.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر امیدی، نقش خانواده توی پر کردن اوقات فراغت جوانان چقدر هست و چرا اهمیت داره؟ ما طی گفتگوهایی که داشتیم، حالا چه با قشر دانشجو چه با قشر دانش آموز، بیشتر توقع داشتند از دانشگاهشون، از مدارسشون، از مناطق آموزش و پرورش، ولی شما میخوام بیشتر اشاره بکنید به نقش خانواده. آیا خانواده ها هم همونقدر تأثیر دارن که باید مدارس و پایگاه‌های فرهنگی و دانشگاه‌ها تأثیر داشته باشن؟
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت خانواده‌های گرامی. ببینین، من انتظار داشتم نقش خود نوجوان و دانش آموزم در نظر بگیریم. به هر حال خانواده سهمی رو ایفا میکنه.
بله.
دانشگاه و آموزش پرورش هم سهم خودشون رو دارن.
بله.
ولی خب سهم مهم رو خود فرد، خود دانش آموز یا دانشجو داره به نظر من.
منظور شما چیه؟ ببینید مثلا آقای دکتر، خیلی ها میگن که ما میخوایم بر فرض مثال از یه تئاتر استفاده بکنیم، اوقات فراغتمون رو پر کنیم، ولی اینقدر هزینه ها بالاست، از لحاظ اقتصادی نمیتونیم، یا حتی کلاسای موسیقی، کلاسای ورزشی، و بعد مجبور میشیم که اوقاتمون رو به قول معروف به بتالت بگذرونیم. حالا اینکه شما میگید خود دانش آموز یا دانشجو هم نقش داره، منظورتون چی هست؟
ببینید، خب من خب الان خیلی وقتا مواجه میشم با خانواده ها دیگه. ببینید، خیلی از خانواده ها هستن درست نقش حمایتی رو دارن،
بله،
اما کنترلشون خیلی بیش از حده. یعنی اونها انتخاب میکنن که مثلا پسرشون یا دخترشون چه کلاسی بره و باید بره و فکر میکنن حتما اگر بره برای آیندهش خوبه یا مسائل این چنین. مسئله که در درجه اول باید خانواده ها در نظر بگیرن، اوقات فراغت اسمش روشه، اوقات فراغته.
بله.
خیلی وقتا ممکنه که این در واقع برایندی برای آینده دانش آموزش رو نداشته باشه واقعا.
درست.
مثلا اینکه یه آدم فرض کنیم میره ورزش میکنه، میره استخر، میره شنا، میره نمیدونم کار این چنینی انجام میده، این در واقع هدفش خودش هست. اینکه فرض بکنیم ما انتظار داشته باشیم هر کاری که انجام میدیم یک برآیندی برای آینده ما ممکنه داشته باشه، به نظر من انتظار واقعی نیست. خیلی وقتا آدم ها میرن به حال فراغتشون رو با یک کار مفید پر کنن یا اینکه استعدادهای خودشون رو بشناسن. در واقع اینکه اوقات فراغت رو ما هزینه میکنیم و سرمایه گذاری میکنیم، نباید به فکر این باشیم که در آینده مثلا این آدم یه موزیسین بشه، نمیدونم یک هنرپیشه از آب در بیاد، نمیدونم یک ورزشکار حرفه‌ای بشه. همین که فرد بتونه تو یک شرایط سالمی به سر ببره و بتونه بخش از استعدادهای خودش رو بشناسه، همین به نظر من کافیه. بنابراین خانواده ها تا حد امکان، به هر حال هر خانواده ممکنه که لازم اقتصادی نتونه تمام نیازهای فراغت بچه‌هاش رو تأمین بکنه،
بله،
در حدی که وسعش میرسه میتونه راهنما باشه، میتونه حامی بچه‌اش باشه و در واقع این امکان رو در اختیارش قرار بده که بتونه از امکانات استفاده بکنه. اینکه ما به عنوان یک خانواده بترسیم که نکنه بچه ما بره تو جامعه مثلا فلان مشکل براش به وجود بیاد، تا حد این ترس حق دارن در واقع یا طبیعیه، اما خیلی نمیشه به خاطر این ترس ما بیایم بچه‌ها رو محدود بکنیم و از طرف دیگه اینقدر اینا محدود باشن و کنترل شده باشن که دست با چلفتی بار بیان و در آینده نتونن امورات خودشون رو بگذرونن. من به نظرم خانواده کنار بچه‌ها باید باشه، پشتیبانشون باشه، اما انتخاب اصلی رو بذارن که خود بچه‌ها انتخاب بکنن و اینکه اون انتظارم نداشته باشن که لزوما
یعنی شما...
اگر سرمایه دارن میذارن،
بله،
پس من باید در آینده این فرد نقش مؤثر و اصلی داشته
باشن. یعنی آقای دکتر امیدی، شما وضعیت حالا اقتصادی رو، یعنی حالا شرایط اقتصادی خانواده ها رو در درجه اول نمیدونید، یعنی فکر میکنید که اول با خود دانش آموز یا دانشجو هست و بعد با خانواده و بعد شرایط اقتصادی مهم است؟
نه، شرایط اقتصادی به نظر من اولویت اوله.
بله،
اگه من پول ندارم واقعا نمیتونم تأمین بکنم، خب به هر حال بچه منم باید بتونه منو رعایت بکنه.
بله بله،
یا من در حد وسع خودم.
بله،
لزوما الان ببینیم خانم توکل،
بله،
اوقات فراغت نباید حتما با در واقع امکانات خیلی گرونی تأمین بشه.
درسته، بله،
لزوما اینجوری نیست که هر چقدر گرونتر پس بهتر. نه، خیلی وقتا
به این شکلی نیست.
حالا مثلا فرض بکنید یه بچه‌ها مثلا نمیتونن تئاتر برن یا مثلا فلان امکان رو ندارن،
بله،
اتفاق بعدی هم نمیفته. یعنی واقعا این نیست که فکر کنیم اگر یک محرومیتی بچه‌های ما داشته باشن،
بله،
اینا مثلا آسیب روحی میبینن و در آینده مشکل روحی پیدا میکنن. اینجوری هم نیست.
درست،
آدما به هر حال میتونن خودشون با محرومیتایی که دارن برای تو خانواده‌های مختلف خودشون یه جوری سازگار بکنن و بتونن در نهایت زندگی خودشون ادامه بدن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عبدالله امیدی، روانشناس و مشاور خانواده، که امروز در برنامه فصل اول همراه ما بودید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
هر روز اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که میتونه موفق باشه. فراموش نکنیم که اول از همه باید بدونیم که چی میخوایم و دنبال چه هدفی هستیم تا بتونیم فصلی پر از موفقیت و آرامش رو برای خودمون رقم بزنیم. مشکل ها و موانع کم یا زیاد همیشه هستند. مهم اینه که به راه عبور فکر کنیم، نه به خود مشکل. برای دور کردن خطرها از خانواده و فرزندانتون منتظر کسی نباشید. از همین حالا و دوباره از نو شروع کنید. اینجا دیگه نوبت شماست که از مشکلتون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستید و ما بدون ذکر نام متن شما رو توی این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه هم میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دخت توکل، تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. از وقتی که دیگه خوندن و نوشتن رو یاد گرفتم، برنامه های مامان و بابا هم شروع شد. به نظرم زمانی که سنم کمتر بود آدم شادتری بودم. هر کاری دلم میخواست میکردم و کلی با دوستان بازی میکردم. همیشه دلم میخواست جاهای جدید رو ببینم و چیزایی که دوستشون دارم رو تجربه کنم. اما مادرم به قول خودش به فکر آیندم بود و پدرم هم همینطور. اونا دلشون میخواست که من خوشبخت باشم و میگفتن همین که بچه ما هستی خوشبختی.
کل سال تحصیلی که مدرسه بودم و تعطیلاتم کلن کلاس تقویتی. تابستونم که از راه میرسید تا میومدم یه نفس راحت بکشم میگفتن نباید از جو درس دور بشی پسرم. برای همین هم کلاس ها بیشتر میشدن. میدونم اونا دوستم داشتن و میخواستن در حد خودشون بهترین ها رو برای من فراهم کنن. برای همینم برای این لطفاشون تو روشون وای نمیستادم. اما کاش حداقل یه بار به خودم هم اجازه میدادن تا کارایی رو که دوست دارم انجام بدم. راستش خیلی از چیزایی رو که تو اون کلاس ها یاد گرفتم اصلا یادم نمونده، اما فکر کنم که اگه خاطرات خوبی میساختم و کارهایی رو که دوست داشتم انجام میدادم حتما الان آدم شادتر و مثبت‌تری بودم. کاش بعضی از مامان و باباها یاد میگرفتن که ما بچه ها هم انسانیم و میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم. مگه نمیگن که هر کسی فقط یه بار زندگی میکنه؟ پس چرا نباید خودمونم تو ساختن روزهای زندگیمون نقش داشته باشیم؟ یکی جواب این سوال من بده.
امروز به جای زحمت و دردسر بیاییم برای همدیگه رحمت باشیم. به جای اینکه بار خاطر همدیگه بشیم، یار خاطر همدیگه باشیم. رادیو جوان همراه لحظات شماست. خدا اصلا دور نیست، خدا همین نزدیکیه. خدا در لبخند نیازمندیه که امروز بهش کمک کردی. تنور مهربانی قلبتون گرم گرم. دعا می کنم که خدا به همگیمون یه قلب زیبا و مهربون بده، یه قلبی بده که توش پر از مهربانی و رفعت و معرفت باشه، قلبی که فقط و فقط برای رضایت و خوشنودی خدا بتپه و جز یاد خدا چیزی توش نمونه. سعی بکنیم که با همین قلب‌های مهربون برای همدیگه دعا بکنیم، برای همدیگه خیر و سعادت و رحمت بخوایم. دعا بکنیم که خدا به هممون یه قلب زیبا بده که سعی بکنیم با همون قلب زیبا با رأفت و مهربونی با همدیگه رفتار بکنیم. با همین قلب زیبا نسبت به همدیگه گذشت داشته باشیم و از خطاهامون چشم پوشی کنیم.
بسم الله الرحمن چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم، با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویانیم. ای که دوست داری پاکی ها و پاکان را، ای که بی مزد نمی گذاری تلاش تلاشگران را، ای آن که نیرو می دهی، امید می دهی و نور می بخشی، در زهری که بهره از لطف و مهربانی تو دارد شتاب می گیرم به سوی قراری که با تو دارم. پس بسم الله النور.
ای برهک زیبا چرا از آشیان گشتی جدا؟
گفت حق گر فاسقی و اهل سنم، چون مرا خوانی اجابت ها کنم.
بازا ای که توی نور سفرازم، بازا تا چه شود عمر من
و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخ شایسته بگویم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
همه چی به دل من و شما بستگی داره. برامون همه جای هستی میشه وجه الله، به شرط اینکه اهل توجه به اون باشیم. دلمون که دنبال خدا باشه اونو همه جا پیدا میکنیم. دلمون که به یاد او باشه خدا رو همه جا میتونیم ببینیم و لطفش رو همه جا حس میکنیم. اما اگه خدایی نکرده دلمون رو از پروردگار و حضور دائمیش در همه جا غافل کنیم، گمش میکنیم. مهمتر از صورت دله که باید رو به سمت محراب یادش کنه، وگرنه روی به محراب نمودن چه سود، دل به بخارا و بتان تراز. ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز. هیچ کتابی بالاتر از حضور در مقابل یک انسان بزرگ نیست. آدمهای اطرافمون رو بیشتر و بهتر باید ببینیم و به حرفهاشون گوش جان بسپاریم. درست مثل همراه و همدل و همدم ما غلامرضا اشرف سمنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث و روایاتی که از امامان معصوم علیهم السلام به ما رسیده و با بررسی نکات بسیار دقیق و ظریفی که در این روایات و احادیث و آیات به کار رفته و همچنین از طریق عالمان عامل و عارفان عاشق که به حق شاگردان واقعی مکتب اسلام و اهل بیت هستند به ما مطالبی نقل شده و رسیده. به سادگی میتونیم پی ببریم که نماز اول وقت با نماز آخر وقت چقدر متفاوته و این تفاوت چقدر عمیقه. اما در این حال بد نیست که بدون الان مراجعه مستقیم به این متون معتبر چند تا حقیقت کوتاه رو با همدیگه به صورت خلاصه و فشرده بررسی کنیم و من تقدیم شنوندگان محترم کنم این حقایق نماز اول وقت رو، که البته این هم که به اطلاعتون میرسونم حاصل و نتیجه است که از همین متون برگرفته شده است و تا حدودی نشون دهنده تفاوتی است که بهش اشاره کردیم، تفاوت عمیقی که بین نماز اول وقت و آخر وقت. در واقع میتوان گفت که نماز اول وقت انجام وظیفه بندگی است. یک کسی میخواد بندگیش رو به خدا ثابت کنه، اما نماز آخر وقت رفع تکلیفه. نماز اول وقت، خوب عنایت بفرمید عزیزان، نماز اول وقت برای درک درجات بهشت است، اما نماز آخر وقت برای فرار از درکات جهنم. اینجا آدم میخواد به مقامات بهشت خودش رو برسونه، اونجا باید از درکات جهنم فرار کنه. نماز اول وقت برای رسیدن به مقام قرب خداست. نماز در غیر وقت یا در آخر وقت برای در امان ماندن از غضب خدا، و اینها خیلی با یکدیگر متفاوتند. امام صادق علیه السلام در مورد نماز اول وقت در یک روایتی می‌فرمایند که خوندن نماز در اول وقت و در اولین فرصت کاری مستحب است که بر پاداش نماز به مراتب می‌افزاید. الصلاة تستحب فی اول الاوقات. همینطور از اون بزرگوار نقل شده که در سخن دیگر می‌فرماید نماز اول وقت خوشنودی خدا رو به همراه داره. پس ما اگر می‌خوایم خدا از ما راضی باشه، خدا از ما خوشنود بشه و در طلب رضای حضرت حق هستیم، بایستی که سعی کنیم انشاءالله نمازمون رو در اول وقت بخونیم. نماز اول وقت پروازی است به آسمان و بسیاری از اهل نظر چنین نمازی رو درگاه لقای حضرت پروردگار دونستند، مقدمه رشد معنوی و عروج انسان به آسمان دانستند. و البته انسان بلند پروازی که بتونه با براق نماز خودش رو به معراج برسونه، بدون تردید این استعداد نظر به وجه کریم حضرت پروردگار رو پیدا میکنه و اگر در این مسیر تلاش بکنه میتونه خودش رو به عروج برسونه و این توفیق رو نصیب خودش بکنه، آنچنان که رسول خدا فرمود الصلاة معراج المؤمن. و اینها همه در واقع همون سخن نورانی حضرت صادق آل محمد امام صادق علیه السلام می‌فرمایند فضیلت خواندن نماز در اول وقت نسبت به تأخیر انداختن آن مثل فضیلت آخرت است نسبت به دنیا. یعنی آخرت چقدر از دنیا برتر و بالاتر است و ارزشمندتر است، نماز اول وقت هم همون مقدار از نماز آخر وقت بلندتر و ارزشمندتره، که خدا انشاءالله به همه ما توفیق انجام این عمل بسیار بسیار مستحب مؤکد رو عنایت کنه.
یا قاضی الحاجات، 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 یا قاضی الحاجات.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی، آنگاه که اراده می کنی تا با من